مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایی قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوشحالم که میتونم با شما تماس بگیرم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
جانم، بفرمایی.
آقای دکتر، من چند تا سوال در مورد ازدواج داشتم. حالا اگه اجازه بدید من یه مقدمه کوچیکی بگم بعد سوالامو بپرسم.
بفرمایی.
من خودم حدود 35 سال سن دارم و تحصیلاتم در حد دکتراست و الان توی دانشگاه مشغول تدریس هستم و خودم آدمی بودم که اهل فعالیت و پشتکار و در واقع اینا بودم و حالا اخیراً که دنبال ازدواج بودم، به صورت جدی پیگیر بودم. مسئله‌ای که داشتم این بوده که احساس میکنم با توجه به اون مطالبی که شما گفتید و خودم هم در واقع علاقه مندم، از جمله این که موردی که در واقع میخوام باهاش آشنا بشم، سعی میکنم کسی باشه که در واقع اون معیارهامون به هم بخوره و بعضی در واقع اون موارد اصلی برابری رو داشته باشیم. خب از این لحاظ دنبال افرادی میگردم که حالا تحصیلاتشون به من نزدیک باشه، مثلا در حد فوق لیسانس یا دکترا باشن. و مشکلی که دارم اینه که الان من تو ایران چیزی که میبینم اینه که اکثر افرادی که تحصیل کرده هستن خیلی دنبال کار و پول بیشتر، رفاه بیشتر و به این خاطر مسئولیت زیادم میگیرن و از اون طرف مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که این افراد دیگه مثلا بچه دار شدن و یک معضل میبینن برای خودشون، یا مثلا میخوان اینو عقب بندازن، یا مثلا من از شما شنیدم که
آقا من دکتر عزیز، من یه جوری تعجب. خب به شما چه مربوطه که مواد مخدر مصرف میکنن؟ و یه کسی در یه نگاه و نظر غلط و بد و اشتباهی داره، به من و شما چه ارتباطی داره؟ اگه شما من میخواد بگید که من که مثلا دلم میخواد ازدواج بکنم، میبینم دیگران نمیخوان ازدواج کنن، دارم فکر کنم شاید درستش اونه، من دارم اشتباه میکنم، خب یه مسئله است. ولی این که در ایران و حرفایی که میزنید، ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قراره بر اساس آنچه که خوب و درست و مفید و سازنده هست زندگی کنیم. همیشه هم آماده ایم نگاه و نظرمون رو زیر پرسش ببریم، بیرحمانه به شمله کنیم که خاطرمون آسوده باشه. آنچه که داریم انجام میدیم حداقل همکنون درست و خوب و مناسبه. اینکه دیگران چه میکنن یا الان چه جوی حاکمه یه مسئله است، مگر اینکه من بگم شاید من درست عمل نمی کنم یا شاید واقعیت یه چیز دیگه است یا شرایط و موقعیت موضوع دیگری است. ولی شما یه فرد تحصیل کرده استاد دانشگاه در ایران، دکترا دارید، 35 سالتونه، از من فرمودید، شاید شنیده باشید یا با من آشنا باشید، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، دلایلم ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و خانوادگی و حتی مذهبی. دیگه این همه دلیل محکم پشت این موضوع نشسته. خود شما هم یه چنین تمایلی رو هم اکنون دارید، البته من راجبش با شما حرف دارم. بنابراین جای این که به دیگران نگاه کنید که بقیه چی کار میکنن چه هست؟ به همجاست که من بارها عرض کردم، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. من با جماعت چی کار دارم عزیز؟ یعنی میدونید شما اونا رو رها کنید، بیاد اگر خودتون شک و تردید، ولی شما یه جوری با من حرف زدید، مجبورم این سوال ازتون بکنم، شما یه جوری با من حرف زدید که معناش اینه که من تازگی به این فکر افتادم، ولی من حرفم این است که ظرف 10 سال گذشته درباره ارتباط و ازدواج چی فکر میکردی؟
بله من تو فکرش بودم، ولی یه موردی به وجود اومده بود، نشده بود، و بعدش هم به خاطر درس و تحصیلات، حالا یه مشکلی هم که خودم داشتم، احساس میکردم هنوز به اون بلوغ ذهنی و اون نظم توی خودآگاه هم نرسیدم که با خودم تکلیفم مشخص باشه که بدونم اصلا برای چی میخوام ازدواج بکنم. خب و الان در 2 سال گذشته هست که بیشتر در واقع با گوش کردم به سیدی های شما و مطالعه در واقع تصمیمم رو گرفتم و دنبال افرادی بودم. سوالم هم در واقع این بود که در واقع با افراد یا خانم هایی که صحبت میکنم این دید رو دارن، خب، و این در واقع مشکل انتخاب رو به وجود میاره که در واقع خیلی سخت میشه یک فردی رو بتونم پیدا بکنم که هم به یه سطحی از تحصیلات رسیده باشه و از اون طرف هم به خودشناسی و در واقع این که اصلا چرا میخواد ازدواج بکنه و ازدواج برای چی هست.
نه ببینید، نه صبر کنید. اولا شما در یک کشوری زندگی میکنید که بر اساس آماری که من شنیدم تعداد دانشجویان دختر نزدیک یا کم حتی کمی بیشتر از پسر، و ضمناً به دلیل شرایط خاص حاکم بر اون جامعه دخترها درساشون رو میخونن و مدارکشون رو میگیرن. بنابراین شما در یک کشوری روبرو نیستید که من بفرمایید شکاف و فاصله‌ای که بین مردان تحصیل کرده و زنان تحصیل کرده از نظر تعداد در جهت عکس اون چیزی که مکتوب داره. پس بنابراین شما برای یافتن همسر، یعنی همسر دختر خانم تحصیل کرده، دست بازتری دارید تا یه دختر تحصیل کرده برای یافتن مرد تحصیل. این شماره 1. 2، شما برای قسمت اول، شما همینقدر که به نظر من با توجه به کار و تخصصتون یه بانوی عزیزی، دختر خانمی باشه که لیسانس داشته باشه، نه حتی فوق لیسانس، لیسانس داشته باشه ولی درسشو خوب خونده باشه، ضمناً از یه بهره هوشی و توانایی‌های عقلی برخوردار باشه، این قسمت مربوط به رشد و بلوغ علمی و عقلی و ای بسا بشه گفت روانی اجتماعی مربوطه به اون کفایت میکنه. بنابراین قرار نیست فوق لیسانس و دکترا داشته باشه، چون اون ماجرای برابری با توجه به ساختار اجتماعی و جامعه ما اگر بشه چه خوب، ولی من فکر نمی کنم یه فاصلهی در حد یه تحصیلات دانشگاهی با مدارک یا مدارج عالی تر دانشگاهی در تضاد باشه. اما مطلب دیگری که اینجا وجود داره، وقتی شما می فرمایید دختر خانمایی هستن که آنگونه فکر کنن، خب یه معنای دیگه شنید که اونا مثلا که بعید میدونم نمیخوان ازدواج کنن، خب به شما چه مربوطه؟ اونو انتخاب ما این سراغ این که میخوان، حرف درستی میزنید، ولی ببینید عزیز، نمیخوام این نکته رو بگم، از نظر من از 100 نفری که در دنیای امروز، نمیگم در ایران، ازدواج میکنن، من فکر نمی کنم حتی 70-80-90% شون حتی در این کشورهای پیشرفته هی بنشونیدشون زیر این سوال که هدف تو از ازدواج چی، جواب مشخصی داشته باشن. در بسیاری از موارد هم مثل اینکه من اگر از یک پرسم چرا درس میخونی یا ورزش میکنی، نباید انتظار جواب علمی داشته باشم، بیشتر جواب پذیرفته شده اجتماعی دارم. ولی شما دارید یه جوری عمل میکنی، یعنی به گونه‌ای که شما باز مطرح کردید که مثل یه استاد اومدید یا برای سر یه دانشجو و میخواید امتحانش کنید و به یه دختر خانم میگی تو من بگو هدف تو و برای چی میخوای ازدواج کنی و انتظار دارید که جوابی بده که در حقیقت به عنوان یک پاسخ مشخصی تعریف شده است. یک کسی میتونه به شما برگرده بگه من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه به عنوان یه انسان یه مجموعی از نیازها رو دارم که فکر میکنم از این طریق بهتر و یا فقط از این طریق به بهترین صورت ممکن برآورده میشه. دوم، به عنوان یک انسان مایل هستم که تشکیل خانواده‌ای بدم و آنچه که به عنوان یه اصل اساسی طبیعت هست، یعنی حفظ و انتقال ژن، صاحب فرزندانی بشم. سوم، من در سنین ازدواج هستم که معمولا بین 20 فرض کنین تا 40 و بهترین سنش 25 تا 35. پس اینجا قرار گرفتم. به من میگید اون خودشناسی و آگاهی رو از خودم ندارم، بعد من رشته تحصیلیم اینه و اینو ندارم، ولی من و شما الان در دنیایی هستیم که یه عده کمیشو دارن، بعد از اون آدما میتونن بیاموزن، چون اینا علوم یا آگاهی پیچیده‌ای نیستن عزیز. یعنی من بارها عرض کردم که کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان از تولد تا 20 سالگی یک گفتگوی 100 ساعت است. یعنی تو 100 ساعت تقریبا 98% اصول و مبانی اولیه پرورش و تعلیم و تربیت رو میشه ارائه کرد، یعنی برای هر یه سال 5 ساعت، پس اونجا مشکل نیست. و برای آمادگی برای تشکیل خانواده و ازدواج و زندگی زناشویی من فکر میکنم تو 300 ساعت مطلب 98% مطالب رو میشه گفت. پس ما یه کار 300 ساعته داریم که اگر یه کسی 6 ماه اون رو بخواد انجام بده، در حقیقت توی 6 ماه که 26 هفته هست، فرض کنید که هفته 10-12 ساعت، یعنی روزی 2 ساعت، اگر خودشو با این موضوع آشنا کنه ظرف 6 ماه اون حد اقلای آگاهی لازم رو داره. یعنی یه پروسه دکترای 8-9-10 ساله نیست عزیز، یعنی یه کاریست که با روزی 2 ساعت تو 6 ماه میتونه تمام بشه. و حتی حالا چون اشاره فرمودید، من مثلا از این 300 ساعت ای بسا 40-50 ساعتش رو که مرتبطه، شاید تا 60 ساعتش رو چه در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، چه در 50 باید نباید، چه انسان و عشق، چه ازدواج و خانواده، و بعد چه در شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار و یا بر مبحث خوشبختی که همه اینا به موضوع مرتبطن آوردم، به اضافه 65 ساعت بحث درباره پرورش تعلیم تربیت. یعنی حالا که نگاه میکنم تقریبا میشه بیش از 100 ساعت. پس من 100 ساعت از اون 300 ساعت رو دارم. بنابراین اگر دوستان اون رو بشنون، یا 200 ساعت دیگه مطلب دیگر میخوان، دو برابر این، که از نظر من به عنوان کسی که کمی با این موضوع آشناست آگاهی داشته باشه. ولی اگر شما بخواید اونگونه سخت بگیرید که معمولا در برخی از رشته‌ها به ویژه رشته‌های فنیه، چون یکمی هم استدلالتون به اون نزدیکه، این کار اصلا با ازدواج سازگاری نداره عزیز. یعنی ما اگر قابلیت انعطاف نداشته باشیم و یا بسیاری از وقت چیزها رو با هم یاد نگیریم. من بسیاری از دوستان و عزیزان به من گفتن فلانی 3 یا 5 دفعه من با همسرم 4 ساعت تو رو درباره 50 باید و نباید هم تیکه تیکه دونه دونه شریدیم، چون شماره داره، و من راجعش بحث کردیم و بعد حالا خود او ما رو به خیلی جا رسونده که اصلا در بار اول بهش توجه میکنه. نه اینکه میخوام بگم اون 50 باید و نباید مهمه، ابدا، ولی سرنخ ها رو میده عزیز. خوشبختانه آنچه که جنبه عمومی و اجتماعی و انسانی داره اینقدر پیچیده نیست. یعنی واقعا برخی از وقت مثل 5 ساعت رانندگی یاد گرفتن و 500 ساعت رانندگی 50 سال رانندگی کردن، 5 ساعت یاد گرفتن برای 50 سال. اینی که اونقدر موضوع رو سخت نگیرید. من در شما یه مقدار علائمت یا علائم سختگیری رو میبینم، اشتباه نمیخوام بکنم، شکست نمیخوام بخورم، حتی یه مقدار علائم کمال پرستی رو. پرفکشنیزم رو میبینم و اینا درست نیست. به همجاست که من روز اولی که تو کنفرانس فرض کنید عشق و ازدواج میرم، یکی از اون حرفایی که کمی هم تنده ولی میخوام دوستان رو به واقعیت نزدیک کنم اینه که خانم آقایون، ما اصلا زن خوب شوهر خوب نداریم. این دورانش به سر اومده، هیچ وقت نبود، الان هم نداریم. یه مقدار با عیب و ایراد البته لغتای بدتر به کار برم، حالا رو خط رادیو شاید نه، مثل خودتون داریم که باید یکی رو پیدا کنین ازدواج کنین شر کار رو بکنین. یعنی از ابتدا بهشون میگم اگر قرار باشه یه انتظار و توقعی از همسر داشته باشی که با واقعیت‌ها نمیخونه درست نیست. و بعدم عزیز، ما همه چیزمون ناقصه، ماشینمون ناقصه، جادهمون ناقصه، قضامون ناقصه، تربیت بچه‌مون ناقصه. زن کامل، شوهر کامل ما از کجا پیدا کنیم؟ تازه اونجا بیشتر مسئله انسانی به دلیل اینکه همه جنبه‌های شخصیت رو در بر می‌گیره، تفاوت‌ها و اشکالات و اختلافات وجود داره. به علاوه در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران به خاطر آسیب‌های اجتماعی که همه اکنون همه رو درگیر کرده و بعدم به خاطر نظام تربیتی و خانوادگی و آموزشی به مقدار زیادی دور از واقعیت‌های امروز، همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده. بنابراین شما اصولاً با آدمی که، یا با اتومبیل اینجوری بگم که تصادفی نباشه، چند دفعه تصادف نکرده باشه، روبرو نیستی. حالا این تصادف در کودکی مادرش یا برادر بزرگترش یا خواهر کوچکترش به او زده، یا معلمه بهش فشار یا آورده، یا به هر حال اتفاقاتی که تو زندگی خانوادگی و فامیلیشون افتاده. بنابراین شما دنبال یه چیز خیلی درست نرید، چون اگر قرار باشه از خطا و اشتباه و شکست و اینا بترسید بعدم بخواید کاری بکنید که همیشه باهاش خوشحال و راضی باشید، چنین نیست. ما با یه حداقلی از آگاهی که لازمه و حداقل شناختی که لازمه، حتی ببینید وقتی من، بلکه میدونم کسانی مانند شما یه نگاهی کم میدارن، از زمینی که اصلا یه پسر و دختر برای که همدیگه رو بشناسن اولا باید خودشون باشن، ولی 500 ساعت به همدیگه وقت بدن. بنابراین اگر فرض بفرمایید در هفته 10 ساعت همدیگه رو میبینن، 50 هفته وقت میخواد تقریبا 1 ساعت. ولی اگر بیشتر هم دیگر میبینن میتونه کوتاه‌تر باشه. ولی با مثلا تصمیم برای ازدواج قبل از 6 ماه اصلا راحت نیستم، ولی که اون بیشتر عوامل دیگر است که در اینجا نقشی داره. بنابراین شما وقتی یه همچین تصویر به نظر من کلی که اونو باید داشته باشید تا بعدم بتونید به اون جنبه جزئی توجه کنید رو در ذهن داشته باشید، باش راحتید. حالا ازتون میخوام خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که شما دلتون میخواد بحث و گفتگو رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگرجوان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از صحبتاتون. من سه تا در واقع موضوع خیلی مشخص بکنم بگم بهتر باشه. از جمله در مورد بچه میخوام ببینم که در واقع تا چه حدی آدم میتونه یا خوب انعطاف داشته باشه. چون توی صحبت های شما هم شنیدم که شما گفتید که داشتن دو یا سه تا بچه در واقع توصیه میشه و با فاصله های مثلا بین
20 تا 35 ماه، یعنی کمتر از 20 ماه، برای اینکه بدن مادر آماده نیست، فاصله بچه ها رقابت رو سنگین میکنه، حد اکثرش هم به 3 سال نرسه. بنابراین عدد من بین 20 تا 33 یا 20 تا 35 یعنی 20 ماه تا 35 ماه.
بله.
دو یا سه تا بچه.
خب من میخوام ببینم که فرضاً من با یک شخصی که آشنا میشم دارم صحبت میکنم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم، خب اگر ایشون شخصی باشه که مثلا به این که نه من مثلا با یک بچه در واقع میتونم در واقع، یعنی بیشتر از یه بچه رو نمیتونم در واقع قبول بکنم، میخوام ببینم که من چه شکلی اصلا تا چه حدی میتونم روی این انضباط.
آخه ببینید اینا، نه ببینید عزیز، صبر کنید ببینید آقای دکتر، دقیقا مسئله خیلی روشنه. ما با هم توافقی نداریم، برای که اولا دو تا نکته مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که برای یه بچه پدر و مادر ظرف 20 سال اول باید صرف کنن بیشتر از وقت، انرژی و پولیست با صرف دوتا بچه بکنه. پس معمولا کسانی که دلیل و بهانه شون که وقت ندارم، انرژی ندارم، پول ندارم، امکانات ندارم، اشتباهشون اینجاست. به ضرر بسیار، برای که فرض بفرمایید من خودم دوتا فرزند دارم، اینا تمام مدت با هم بازی میکردن، ما فقط کافی بود که یه مقدار مواظب بازیاشون یا همکارشون باشیم. ای بسا یه روز شنبه یا یه روز تعطیل، ای بسا از 10 ساعت 9 ساعت با خودش با هم دیگه بودن یا با دوستاشون بودن. ولی اگر یه دونه بچه بود، ای بسا 10 ساعتش من باز وقت صرف میکردم که با اون بودم و براش هم مفید نبود. ببینید آخه آدمی که برمیگرده میگه من یه بچه میخوام، یه ضرری با داشته باشه. پس بنابراین میشه باهاش صحبت کرد. شماره 1. 2. غالب اوقات آدمایی که بچه نمیخوان یا یه دونه بچه میخوان آسیب دیدن. یعنی درست مثل من نیست که نمیخوام بیام با شما فوتبال بازی کنم، ولی به دلیل اینکه پام شکسته. خب بهتر بریم مشکلمون رو حل کنیم. سوم، نه دلایل درست یا اصلا نظرشونه، میلشونه، احساسشونه، خواستشونه، ما اونو میپذیرم. این آدم فرد مناسب شما نیست، برای که داره وارد یه ازدواجی میشه که کاری که میخواد بکنی بیاد عرض من رو بپذیرید و اینو عقیده خودتون بدونید اشتباهه. خب نمیخوام اینو، مثل که برگرد بگه ما باید بریم ژاپن زندگی کنیم، خب به درد ما به درد هم نمیخوریم. بعدو برمیگردیم به بقیه موضوعا. یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که موضوع دیگه همه درسته، اون وقت است که شما این پرسش رو مطرح میکنید که این آدم مثلا بیشتر چیزاش و همه چیزاش خوبه، سر این موضوع مشکل داریم. شما برای 1. 2. شما با یه موضوع دیگه روبرو میشید. ای بسا بشه با مرور زمان نظرش رو عوض کنید. بلکه موضوع نیست که شما بگید چون 35 سالشه نمیشه بردش به 32 سالگی. موضوع این که ایشون دلش میخواد ازدواج کنه و یه دونه بچه داشته باشه. اینم تنها مورد اختلاف ماست یا مورد اساسی اختلاف ماست. خب هنوز یه احتمالی هست. منم یه مثل هر کار دیگریست که عزیز، وقتی که ما به این مجموعه نگاه میکنیم، مثل انتخابیست که شما برای خونه یا اتومبیل یا تا برای چیزایی کمتر میکنید. قبول میکنید که خب اون اتومبیل بهتر از اینه، ولی خب این قیمتش خیلی مناسبه و یا با توجه به پول منه، پس من اینی که اونقدر خوب نیست میخرم چون قیمت خیلی کمتره. حداقل پولم رو روی این ماشین که بگذارم، اون اضافه پول از اون ماشین بهتر میشه. ما مبنای اصلا ارتباطمون همینه. چرا من اتومبیلمو به شما میفروشم و چرا شما اتومبیل منو میخرید؟ برای که من فکر کنم اتومبیلم برای من ارزشی از اون پولی که دارم میگیرم کمتر داره، حاضرم اتومبیلمو بدم پولو بگیرم. و شما درست برعکس، فرضتون بر اینه که پولی که دارید میدید از نظر خودتون ارزش این پول کمتر از اتومبیلی است که میگیرید. ما میتونیم معامله کنیم. ای عکسش بود که اصلا معامله ای صورت نمی گرفت. بنابراین میخوام به شما بگم تو موارد مهم و اساسی، یا فرض بفرمایید شما میرید سراغ یک کسی که سنش خیلی فاصله داره، میگید خب مثلا 20 سالشه، میگید 15 سال خیلیه، نه خدافظ. شما میرید سراغ یک کسی که متوجه میشید مذهبش با شما متفاوت، حرف این است که دختر خوبیه، حتما هم خوبه، ولی من ترجیح میدم با کسی ازدواج کنم که هم دین و مذهب و آیین من باشه. خب اینا همینه که دفعه از 100 تا دختری که میان در مرحله اول تو رادار شما، 3 تاش خیلی مناسبه، 4 تاش یه تفاوتایی داری، یه 12 تا دیگه‌ش هم یه ذره تفاوتای بیشتر داری. بنابراین شما یه 3 اینجا، یه 4 مثلا اونجا، 12 اونجا دارید. روی هم 19 تا آدم از اون 100 تا تو رادار شما هستن. خب چه بهتر که تو اون ستای اول پیدا بشن، ولی اگر مدتی گشتی نشد، اون تو چهارتای دوم باید پیدا شه. معنای اینا چون شما یه مقدار کمی به موضوع نگاه میکنی، به این دلیل اون مثال رو میزنم، ولی این چیزیست که همه دارن انجام میدن عزیز. یعنی آدم ها میان یه ماه دو ماه با هم دوست میشن، میگن به درد هم نمیخوری، 9 ماه میرسن دو دلن، یه ذره وقت بیشتری میگیرن، یعنی 2-3 ماه دیگه باشه. من بارها رو خط رادیو به دوستان عرض کردم مثلا یه 3 ماه دیگه با هم باشی، 6 ماه دیگه، اون موقع تصمیم بگیری، برای که هنوز به اونجا نرسیده. و چون یه تصمیمی است که دوتا جنبه داره، یکی به دلیل این ارتباطات یه نوع احساس خاص بین دو نفری پیدا میشه که ویژه است، و دوم با گذشت زمان دوتایی در خیلی از زمینه‌ها نظرشون عوض میشه. من خودم بارها اومدم تو کار تراپی، فرض کنید همین گفتگویی که شما داشتید، حتی استدلالشون هم این بوده چون نشنیده بودن از من، خیلی راحت که ما وقت نداریم، انرژی نداریم، تحصیل کردیم، میخوام کار بکنیم. یک دو، من فکر میکنم میخوام یک بچه بیارم، تمام وقت و نیرو انرژیم بذاریم و یه بچه سالم کامل داشته باشیم تا بیان دو تا یا سه تا بچه داشته باشیم. خب وقتی همچی فرصتی به من میدن، به من یه پایه برای بحث دادن و بعد از حتی یه جلسه کاملا نظرشون رو در بیشتر موارد عوض کردم که استدلالتون غلطه. یعنی شما امکان نداره بچه سالم تری داشته باشید وقتی یه دونه بچه دارید. یعنی فرض بر اینه که شما همین پدر و مادرید، با همین امکانات، با این شرایط، با این وضعیت یه دونه بچه دارید. به دلیل آنچه که مراحل رشد کودکه و به خاطر اینکه کودک در حالی که میتونه 7 8 ساعت تو محیط آموزشی باشه، ولی 7 8 ساعت تو محیط اجتماعی و خانواده است و ای بسا تأثیر نظر ساختار شخصیتیش نقش مهمتری رو داره، ولی که اونجا وقتی فیزیک و شیمی میخونه یا داره املا مینویسه اونقدر مسائل روانی درش نیست، هست ولی نه اونقدر. بنابراین مسائل مهم و اساسی شمایید که بچه رو میسازید و ویران میکنید. بنابراین پای این بحث ایستادم که به دلیل شناختی که ما امروز از مراحل رشد کودک انسانی و روابط اجتماعی دنیای امروز داریم، دو تا بچه توانایی‌های بیشتری، احساس بهتری، سلامت روانی بیشتری از یه بچه پیدا میکنن، تا اونجایی که اصلا یه برحال سیندرومی تحت عنوان Only Child ما داریم. یعنی یه چیزی که باید مواظبش بشیم. معناش نیست که بچه های یک دونه عیب و ایرادی دارن، نه، بسیارشون هم خیلی خوبن. حتی من غالب اوقات عرضم این است که یه 10-20% خیلی خوبن، ولی 70-80% هم آسیبای سنگینی دارن. در حالی که وقتی همون یه دونه بچه بشه دوتا بچه، یه مرتبه اون 10-20% میشه 50-60% و اون آسیبای سنگین هم میشه 10%. خب صلاح اینه دیگه. و بعدم در این گونه موارد بسیاری از اوقات شما ممکنه با توجه به شرایط خاص خودتون اصلا تصمیم بگیرید درست دوتا بچه بهتر از یه بچه است، ولی ما در وضعیتی هستیم، یا مثلا فرض کنید بعد از حاملگی همسرتون یا آمدن بچه اول، اصلا موضوع و مسائلی مطرح بشه که به خاطر مورد خاص شما آوردن بچه دوم اشتباه، برای که اینا که احکام کلی نیستن. همونطور که خودتون اشاره کردید، منم همیشه عرض کردم اینا بهترن، به نظر میرسه اینا برای بیشتر آدم ها بهتره، برای بیشتر آدم ها این بهتره، ولی برای یه عده‌ای حتما بهتر نیست و شاید من جز اون درصده باشه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. یه نکته دیگه هست که شما تو صحبتاتون یه جایی بکنم توی سیدی ازدواج و خانواده هست که یه مثالی میزنید، میگی که فرض کنید شما با یه طرفی در واقع میخواید قرار بذارید و اون خانم یا آقا با یه مثلا خواهرزادش قراری گذاشته بود، میگه که من اونو لغوش بکنم با هم قرار بذاریم. بعد شما میگید که دیگه به همچین کسی تلفن نزن، چون آدم متعهدی نیست یا مسئولی نیست. خب من میخوام بگم که در خیلی از موارد پیش میاد که همچون اتفاقهای میفته، یعنی جاهای دیگه هم هست که شما میبینید با یه شخص صحبت که میکنید باورش این نیست. خب حالا ممکنه صحبت بکنید به توافق برسید، ولی یه بحث باور هست، یه بحث توافق هست. خب حالا مثالی که میخوام بزنم، مثال عملیش، حالا من قبول دارم که مثلا در مورد عشق اصلا معنی نداره که دو نفر به این دید نگاه بکنن که چقدر من خرج کردم، چقدر طرف مقابل خرج کرد. ولی در اول آشنایی، شما فرض کنید که من با یک شخصی آشنا میشم، حالا با هم میریم مثلا به کافی شاپ. خب من آیا میتونم از روی این که این شخص در واقع همیشه یعنی هزینه رو من پرداخت میکنم، یا اینکه خودش از این موقع پیش قدم میشه پرداخت میکنه، از روی این یه حدسی بزنم که این چقدر به برابری اعتقاد داره یا نه؟
کاملا. ببینید عزیز، اولا رفتار ما بیش از همه نشون دهنده افکار و عقاید و احساسات ماست، اما از اونجایی که آدم ها رفتارشون رو با توجه به هدفاشون و یا تعریفی که از شرایط و موقعیت داره تغییر میدن، شناخت حتمی و قطعی به دست نمیاد. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما با یک دختر خانمی بیرون میرید و 10 دفعه میرید بیرون و میبینید یه جوری او به این موضوع نگاه میکنه که هر 10 دفعه شما باید، نه تا بهتره، پول رو بدید. شما براتون دو تا موضوع اینجا مطرح میشه. یکی این که با شخصی صحبت کنید میبینید یه نگاه معصومانهی نسبت به این موضوع داره که فکر میکنه اگر بگم اجازه بدید این دفعه من پول میز رو حساب کنم این کار زشته و یا به شما بر میخوره. بنابراین شما با یه دختر سادهی روبرو هستی که یه نگاهی رو آورده اینجا که بعد از یه توضیحی یا بعد از حرفی که میزنه شما تازه به خوبی و پاکی و مواظبت و مراقبت او در ارتباط با خودتون پیمه. اما یه دفعه میدید دختر خانم بر میگرده میگه این وظیفه مرده که باید از زن مواظبت و مراقبت کنه. خب شما بهترین که بهش بید خداحافظ. بنابراین چون ببینید عزیز مهم خیلی از وقت خود رفتار نیست، انگیزه و هدف هست. یعنی شما باید بدونید چرا این کارو میکنه و هدفش چیه. اتفاقا مواردی از این قبیله که به شما فرصت میده یه نقبی بکنید و تو درون این آدم فرو برید. من بسیاری از اوقات، چون همین الان یه موردی است که در ارتباط با یکی از دوستان مطرحه، من میبینم یه دختر خانومی است که یه فرض ذهنی داره که من امیدوارم کسی رو بهش بر نخوره، من به این دنیا اومدم یه چیزی دارم به اسم زنانگیم، این رو در اختیار میگذارم، خب بقیه همه زندگی من رو اداره کنن. من هیچ تفاوتی بین ایشون و بدترین نوع روسپیگری و پراستیتوشن نمیدونم، در حالی که ظاهرن محترمانه عمل میکنه، به طوری که ممکنه 4 سال با این باشه 3 سال با اون باشه، اگر این رفت دوباره برمیگرده به اون قبلی های به خاطرش، برای این که ملاکش اینه. شما در اینجا با یه موجودی روبرو هستید که نه ارزش انسانی داره، نه اخلاقی داره، نه میل به رشد داره، نه میل به کمال داره، نه قبول مسئولیت میکنه، نه میخواد تعهدی رو بپذیره، نه میخواد برای دیگران کاری انجام بده، نه میخواد مولد و مفید و تولید کننده باشه. نه، من با تو میخوابم پس تو هم زندگی من رو اداره کن. فاجعه است. یعنی اگر یه همچین دختری با شما همچین استدلالی کرد، من معتقدم، ببخشید چون میخوام فقط خشمم رو نشون بدم، میگم من اسهال گرفتم نمیتونم دیگه بشتم، ببخشید من رفتم، پولو میدم و میرم، چون دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه. مثل یه آدمیست که برگرده بیاد بعد از یه مدتی که شما فکر یه دختر خانمیست که تو زندگیش هیچ خبری نبوده، فکر که من 7 بچه از 7 مرد دارم، بخواد شما چی کار کنید؟ بخواد بحث کنید بانمود کرده مثلا نه مرد دیدم، نه اصلا رابطه داشتم، نه با کسی بودم. بعد میگه ولی بذار یه حقیقتی رو میخوام، حالا که با هم نزدیک شدیم به تو بگم، من 7 دفعه از 7 مرد مختلف بچه دارم و اینا هستن. بعد اگر برگرد حتی بگی این 7 رو دارم اداره میکنم، من بهش امتیازی میدم، ولی اگر بگی اونا رو دادم به پدراشون، دیگه اون تهمونده انسانیت و مادریش رو هم من ازش میگیرم دیگه، برای من هیچی باقی نمیده. بنابراین روزی که با یک صمیمیتی و واقعیتی با موضوع روبرو میشه، بسیاری از اوقات آدم از پاکی و صفای آدم ها جا میخوره و برخی از اوقات از بیماری و انحراف و اشکال آدم ها. بنابراین این گفتگوی 500 ساعتی که عرض میکنم و یه فرصتی که هست و اون چیزی که شما به درستی اشاره کردی، حد اقلی از شناخت انسان و روابط، به من شما کمک میکنه که اشتباهات بزرگ نکنیم. هنوز هیچی تضمین نیست، تازه اگر شما انتخاب درستی بکنی در دنیای پیچیده امروز که آدم ها مختلف و متفاوت میشن، هنوز ممکنه 5 سال بعد روزی که برای هم بهترین بودید که برای هم حتی خوبم نباشید. بارها عرض کردم اگر یک کسی در وقت ازدواج برای دیگری بهترینه، ای 10 سال بعد هنوز خوبه، خیلی شانس آورده. یه روزی بود آدم ها تغییر پیدا نمی کردن، یه روزی بود آدم ها مانند همون قبلشون بودن، بلکه از اوقات 2000 سال در تاریخ ما به اندازه 2 سال امروز تغییر نمی کردیم، ولی در دنیای امروز هنوز من میتونم انتخاب الان بکنم که درسته، ولی تضمینی برای آینده نیست عزیز. برای بسیاری از گرفتاری ها حتی بیماری ها بدن خودشون نشون میده. بسیاری از بیماری ها هستن که سرکلشون، شما با یه آقا پسر یا دختر خانم ازدواج که در سن 25 سالگی 35 سرکلش پیدا میشه، یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که قبلا نبود. انسان که موجود خطی که نیست، یه پدیده بسیار پیچیده حیرت انگیز است که با گذشت زمان در یه زمینه‌های تغییراتی میکنه که انسان باورش نمیشه، مخصوصا وقتی که انسان در بسیاری از موارد یه نقشی رو ایفا میکنه که وقتی شرایط و موقعیت مناسب باشه اصلا عکس اونه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید مهمه که آدم یه شناختی داشته باشه، ولی من و شما مثل هر چیز دیگه، شما اتومبیلی که میخرید، کفشی که میخرید، غذایی که میخورید با یه احتمال همراهی و حداقلایی رو رعایت میکنید، ولی اینکه باز هنوز در این رستوران فوق العاده خوب من و شما غذا بخوریم مسموم بشیم و حتی بمیریم هست. بنابراین اون رو هم به عنوان یه احتمال میدونیم، ولی موضوع اصلی و اساسی در دنیای علم همطور که میدونید اندازه و درصده. بنابراین اون مجموعه سیدی های انسان و عشق، ازدواج و خانواده، چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید و نباید که 12 و 14 و 26 و مثلا 37 ساعته و با یه مقدار چیزای دیگه مثل اگر جوان بودم، یه چیز مثلا من 50 ساعته دارم که حداقل دریچه های رو باز میکنه که من کجای دیگر رو باید نگاه کنم و چه دانشی رو باید داشته باشم، ولی اون حداقل لازمه و الا اشکال پیدا میکنیم و اشتباه میکنیم. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. عزیزان دیگه هم از جایی دیگه دارن، یه وقت دیگه هم خواستید خوشحال میشم تشبیر بیشتر بیشتر با هم صحبت.
باش، خیلی ممنون آقای دکتر.
تمام خوشحال شدم. خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من از اروپا باهاتون تماس میگیرم. 31 سالمه و 3 ساله که اینجا هستم. با عنوان دانشجو مهاجرت کردم. رشته بیولوژی میخونم و اینکه مشکلی که داشتم و میخواستم در موردش با کی صحبت بکنم این بود که الان سال آخره درسم هستم، ولی بپرکل انگیزمو از دست دادم واسه که بتونم کارمو انجام بدم، پایان نامه بنویسم و یا اینکه مرحله آخر کار که خیلی مهم هست رو انجام بدم، و اینکه الان تقریبا 7 یا 8 ماهه که کاملا استاپ کردم، با اینکه خب بخش مهم کارمو انجام دادم، درسامون امتحانش زیادی رو پاس کردم، بخش عملی پایان نامه‌مو تموم کردم، ولی متاسفانه نمیتونم الان این بخش رو، میگم کاملا به حالت مغزم بلاک کرده و خودم حس میکنم که انگیزه یا آدرنالین یا چیز کافی رو ندارم برای اینکه فقط تمومش بکنم.
خب میتونین دلایل متفاوتی داشته باشه عزیز. منم به چند تاش احتمالش اشاره میکنم، شما ببینید کدامش میتونه باشه. یکی این که شما یه زمینه گرفتاری یا بیماری مثل افسردگی داشتی که حالا تغییرات بیوشیمیایی به اینجا رسته، مثل چیزی که رفته یه جا بعد افتاده. دوم این که نمیخوای درس رو تموم کنی، برای که با تموم کردن درس مثلا یا با دوره بالاتر رو برید یا باید برگردید ایران یا باید ازدواج کنی مثلا. سوم به خاطر اتفاقاتیست که اخیراً افتاده و یه مقدار حالت جنگ و جدال و خشم رو با خودتون داری. چهارم فکر میکنید بعد از این که این تموم شد باید برید سر کار، اصولا نسبت به کار و چیزایی از این قبیل حساسیت دارید، یا موضوع ازدواج و بچه برای شما به عنوان یه معضلی در اومده، نمیدونید چیکارش بکنید، و بالاخره آخری همه عمرتون زیر فشار دیگران که تو باید چنین و چنان کنن بودید، حالا رسیدید به یه جایی که علیه خودتون و علیه اونا طغیان کردید و میخواید با سبوتاژ کردن و خراب کردن کار خودتون در حقیقت انتقامتون رو از خودتون و دیگران بگیرید. احتمالای دیگه هم هست، ولی فرض کنید همه اینا میتونه دلیلی باشه برای حالی که شما توصیف میکنید. مثلا وقتی که لغاتی به کار میبرید برای من همه انگیزه ندارم، بعد حتی حرفتون این که نمیتونم، اینا خیلی برای من لغتهای مبهمیه، ولی چون از من مشخص خواستید تو فکر کن چرا چنین شده، من این حرفا رو زدم. حالا کدامش فکر میکنید به شما نزدیکتره یا شما به شما میخوره، اگر هیچ کدامش هست؟
میتونم بگم بیشتر از یه دلیل، و اگر که چیزه من یه خلاصه تعریف کنم از این سه سالی که اینجا بودم.
نه، شما یه ذره برگردید به قبلش. شما من بگید چند تا خواهر برادر داری، چندومی هستی؟
من بچه اول هستم، یه برادر 4.5 سال کوچیک‌تر از خودم دارم.
آکی، به من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بوده، خوب، بد، متوسط؟
متوسط به نظر من بد، یعنی این که متوسط رو
به بد. به من بفرمید چقدر پدر مادر بکن نکن و باید و نبایدی داشتی؟
مادر خیلی امر و نهی بکنی داشتم، پدر شاید کمتر.
آکی، به من بفرمایید چقدر شما در ایران موضوع اصلی و اساسی زندگیتون خوندن درس بوده و چیزای دیگه که دخترای همسن و سنتون داشتن اونقدر بهش توجه و اعتنایی نکردی؟
من توی ایران خیلی وقت گذاشتم برای درس خوندن، البته من زمانی که ایران بودم متأهل بودم و قبل از اومدن به اروپا جدا شدم و اومدم، و چیزی که بود من زمانی که لیسانسمو میدادم خیلی درگیری داشتم، ولی با این حال چون رشتمو دوست داشتم خیلی تلاش کردم، گرچه خب حالا پرفورمنس هم اونقدر خوب نبود، ولی خب به هر حال چون دوستش داشتم خیلی براش وقت میذاشتم، و باسته ایران خیلی وقت گذاشتم برای ارشد که نتونستم حالا قبول بشم. در مورد کار عملی خوب هستم، یعنی زمانی که توی حالا آزمایشگاه هستم یا هر کار عملی یا جایی که توی جمع باشم، توی گروه باشم، توی هر کاری، نه حالا فقط درس خوندن، خیلی خوب، یعنی خوب پیش میبرم کارو، ولی وقتی که تنهایی الان مثلا نشستم و میخوام که یه کار رو انجام بدم، چون قدرت برنامه ریزی ندارم و مدیریت زمان ندارم، این خیلی منو عقب میندازه.
من یه پرسشی برام مطرح شد. من شنیدم شما گفتید 31 ساله‌ای، ولی آیا من درست شنیدم؟ پس 31 ساله.
بله.
شما در چه سنی ازدواج کردید و چرا؟
من سن 18 ساله ازدواج کردم و دلیل خاصی هم نداشت غیر از اینکه یک ازدواج احمقانه بود.
نه آخه، شما میخواستید یا خانواده تو؟
خانواده میخواستم.
یعنی شما زیر همچی فشاری بودی؟
فشار که خب زمانی که من میخواستم ازدواج بکنم، ایشون هم مثلا اومدن همسر سابقا گفتن که میخوام برم خارج از ایران ادامه تحصیل بدم، و من فکر میکردم که اینطوری بد نیست، منم شاید میتونم اونطوری مثلا آرزوامو دنبال بکنم، ولی خب بعد خیلی زیاد مشکلات داشتم که خب ازدواجم 10 سال طول کشید.
10 سال؟
و 10 سال، و تمام این 10 سال من یک بار میخواستم همون اول جدا بشم، نشد، و 8 سال، خب یعنی البته 2 سال نیمش دوران عقد بود، و بعد 8 سال با هم زندگی کردیم، خیلی فرض و نشیب داشت زندگیمون، و بعد از اون که جدا شدم در نهایت خب تصمیم گرفتم که خودم حداقل یعنی آرزومو دنبال بکنم، و اومدم این طرف که بتونم حداقل توی محیط اینجا به تنهایی درس بخونم، چون شرایطش فراهم شده بود.
آیا صاحب فرزندی که نشدی؟
خیر.
برام یه الانی که خب روشنه چیزی، چون یه زمینه از افسردگی احتمالا استراب و خش بده. برام یه الان اومدید به جنگ خودتون، یعنی اون حرف دیگر من که شما یه مقدار با خودتون در جنگ و جدال میتونید باشید و عصبانی از گذشته هستی در آن درتون هست. برام بیاد شما بیاد فارغ و تحصیل شوید اینجا، قدم بعدی از در درس و کار و برگشتن به ایران چگونه است؟
من میتونم یه چیزی رو از قبل توضیح بدم که بگم، چون به آیندهی که شما سوال کردیم ربط داره.
حتما بفرمایید.
من سال اول، یعنی میگم بهتون توی شرایطی که اومدم خارج از ایران، زمانی بود که خب یک مرحله خیلی سختی پشت سر گذاشته بودم توی ایران و خب من تقریبا چند ماه زیر یک سال بعد از جدا شدنم اومدم و خب تا اومدم اینجا با شرایط دانشگاهی اینجا درس خوندم به یه زبان دیگه عادت بکنم خب خیلی سخت بود. ولی خب بعد از اینکه سال دوم که خب هم خودم رو اینجا پیدا کردم و هم کارم پروژه عملیمو توی آزمایشگاه شروع کردم که خب خیلی برام جذاب بود، واقعا خیلی خوب امتحانامو پاس میکردم، تمام کار عملیمو انجام دادم و ببخشید یه چیزی شبیه مثلا بورسیه برای یک ترنشیپ گرفتم که 3 ماه بتونم برم یه دانشگاه دیگه و باز اونجا یه سری کار ریسرچ انجام بدم. خیلی ذوق و شوق داشتم، ولی اون 3 ماهی که رفتم تو اون یکی کشور برخلاف انتظار من اصلا خوب پیش نرفت و من خیلی اذیت شدم. چه به لحاظ موندن تو، حالا اتفاقات خوبی هم میافتاد ولی همزمان توی اون کشور به لحاظ کاری، به لحاظ اقامت خیلی مشکلات زیادی داشتم و خب خیلی بعد از اینکه برگشتم تمام انگیزه من از اون لحاظ از دست رفت، انگار که مثلا قرار نیست توی پیشرفت اتفاق خاصی بیفته، حتی میتونه این پیشرفت کردن خیلی وحشتناک باشه. یه مورد دیگه هم که بود، من اون زمان یه کمی درگیری عاطفی داشتم، یعنی که بعد از اون خب اون قضیه هم خوب پیش نرفت، یعنی من فکر میکردم که از یه نفر خوشم میاد که خب اون طرف هم از این کشوری که الان دارم زندگی میکنم رفت و جواب نداد، ریپلای نکرد احساس منو و خب یه دوره سختی هم بابت اون داشتم و بعد از تمام اینا میگم بعد از اون دیگه من
اصلا بنابراین افسردگی عزیز، یعنی با توجه به آنچه که شما میگی یه نوع در حقیقت شرایطی بعد از اون ازدواج و طلاق و آمدن به اروپا و سال اول گرفتاری و سال دوم که ذره آروم شدی تو بعد اون ماجرای کشور دیگه و رابطه عاطفی، شما در حقیقت شیره جانتون رو گرفتید و بنابراین خیلی زیاد ازش نمونده و بنابراین افسردگی عزیز. یعنی من الان در شما علائم یه مقدار هم افسردگی رو هم خفیف استراب ولی یه کمکی شاید بیشتر از همه خشم رو میبینم، برای که نوع توصیفات شما توصیفات دفاعی اونقدر نیست که کمی جنبه حمله داره. بنابراین ببینید عزیز، شما که یه کمی هم یعنی کمی که نه خیلی خوب با این آشنا هستید، بیوشیمی مغز شما بیش از هر چیز دیگه به هم ریخته و این بسا یه داروی رفعه 50% مشکل شما رو حل میکنه، برای که نوع افسردگی شما ناشی از ببینید ناشی از اتفاقات، حتی به یک اعتبار حالا درسته از افتش برمدید، آسیب ها و یا شکست های مکرره دیگه، سیستم نمیتونه بیش از این بکشه. نتیجتا یه دکتر ببینید تشخیص من افسردگیه، یه دارو 6 ماه مصرف کنید ای بسا تماما اوضاع عوض میشه و کارتون رو به راحتی انجام میدید، ولی البته در افسردگی شما هم اضطراب هم خشم هم خوابیده.
و یه مورد دیگه هم از آقای دکتر، من از بچگی حالت اینطوری بودم که خیلی راحت میتونم زمان رو از دست بدم و اینکه یه حالتی که آدمی که میره توی خیالاتش که فقط
یاد اونه جنبه توصیفی تو رو فهمیدم. ببینید شما همینقدر که من گفتگو کردید چرا یه کمی هم در باره افسردگیتون کرد، تلفن شما چرا اینجوری میشه؟ نمیدونم چرا یه صدایی اونجا برمیگرده. اگه کاری میشه براش بکنید بکنید، برای که نمیدونم روی دستگاهی چیزی که نیستی.
نه البته من با اسکایپ تماس گرفتم ولی
نه ای کاش نمی کاش نمی کرد
نه با تلفن اسکایپ تماس گرفتم باشه
نه 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 اونم بهتره، برای که اونا ما برای پخشش هم مسئله داره، چون واقعا این مدار صدای اضافه پخش میشه که شنونده ها رضیت کنید شاید به گوش شما نمیرسید.
متاسفم.
من معمولا خواهش کنم که لطفا فقط از طریق تلفن باشه، حالا اگر هزینه ای هم داره اون باشه. ببینید عزیز، داشتم مطلبی میگفتم که متاسفانه یادم رفت. جمله آخر شما خودتون یادتون نمیاد. ها اینو داشتم عرض میکردم، شما رو من یه ذره جنبه توصیفی دیدم بعد تعجب کردم از نوع کارتون، ولی بعدا متوجه شدم که شما 4 سال 4 سال نیم با برادر فاصله دارید و فرزند اول بودید، یعنی شما یه زمینه رویایی و تخیلی دارید و اون رویا و تخیل مادام که در مسیر مثبت باشه به شما انرژی میده، ولی در این حال هم شما یه آمادگی دارید یا که شروع کنید فکرهای بد و منفی کردن و اون وقت هست که دیگه میفتید. و همین جد است که به نظر من از یه طرف دارو میخواید، از جانب دیگه اگر یک کسی باید صحبت کنید خیلی خوبه، ولی خوابتون رو، تغذیتون رو، ورزشتون رو و بیش از همه فیلم و هر چی هست فقط در مسیر شادی و خوبی و خوشی باشه. یعنی حتی همه چیزایی که شاید کم هم شما رو بخندونه طنز و فکاهی باشه، چه به زبان فارسی چه به هر زبان دیگه ای که آشنایی، برای این که باری که روی شماست یه مقدار غم و خشم عزیز.
درسته جان، الان دارید مطرح میکنید اینو، من فقط میخوام بهتون بگم اتفاقا من آدمیم که اگر توی جمع باشم برای خنده به گوپ خند و اینا، یعنی امتنا نمیکنم از بیرون رفتن یا توی جمع بودن. من مشکلم بیشتر فقط اینه که اتفاقا توی جنبه مهم زندگی و چیزای جدی زندگیمه که دارم مشکل پیدا میکنم. یعنی اگر هر روزم دور همی باشه، یعنی اینجوری نیستم که فقط دلم بخواد تنها بمونم.
بنابراین عزیز مهمش اینه که یعنی اونقدر چیز مهمی نیست و کاملا گذراست، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، اونا اصولا مالی سیستمی است که داره خاموش میشه و یا کم میشه. بنابراین ورزشه، خواب درست، تغذیه درست و این مقدار لذت بردن از زندگیتون، هر چیزی که دوست دارید، فیلم، سینماست، دوستان، خرید، نمیدونم هرچی هست.
میتونم در مورد خواب درست میتونید راه نمایی
بکنید. بهترین کار این است که سر یه ساعتی فقط صبح بیدار شید، روزم نخوابید و به تدریج عادت بدید خودتون رو که شبا به موقع بخوابید، چون ساعت شمات دار رو ابتدا میشه برای تنظیم صبح گذاشت ولی بعدا باید برای شب بذارید که بخوابید. ولی الان موضوع شما اینه که مثلا هر روز ساعت 7 بیدار شید، حتی کار دارید یا ندارید، چون بی نظمی در خوابتون، بی نظمی در کل زندگیتون رو به دنبال خواهد داشت. به حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم، خیلی خوشحال شدم.
مرسی از وقتی
که
بدید. تشکر. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
خوبم،
بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من راجع به
شما صداتون یه ذره آهسته است، کاری براش میتونید بکنی؟ خوب بلندگو امیدوارم نباشی.
نه، من نه الان چطوره؟
پس بلندتر و نزدیک صحبت کن. بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد بچه‌دار شدن می‌خواستم بپرسم. من 36 سالمه. من 38 سالشونه و ما الان 4 سال میشه ازدواج کردیم. بعد در مورد بچه دار شدن تلاش کردیم، حدود 1.5 سال تلاش کردیم. بعد که برای
سناتون باز خراب شد، فاصله گرفتید عزیز.
شما دکتر من خیلی بلند صحبت میکنم.
خواهش، نزدیک میکروفون باشید لطفا، برای که قابل پخش نیست عزیزون جان. حالا خوب شد
الان. بعد از بابت فرتیلیتی کلینیک به همون گفتن که باید IVF با دونر استفاده کنیم. من نمیتونم
مقصود از دونر برای شما یا برای همسرتون یا هر دو،
میشه اینو مثلا اسپسیفیکلی نگم رو خط رادیو چون مشکل ساز میشه برام. میتونم موقع پیام ها یا یه جور دیگه بهتون خدمتون عرض کنم؟
آفرش، من که نمیتونم روی خط رادیو جوابی رو به شما بدم که اطلاعاتی رو که من دارم شنوندگان نداشت باشه. این برنامه رادیویی عزیزی، مال همه است، برنامه خصوصی که نیست. حالا بیاد از اون بگذاریم.
قضیه به این صورته که اسم همسر منو با یه تخمکی یه خانم دیگه ای که بارور کنم و بعد اونو با IVF
متوجه شده. مهم اینه که شما هر دو اینو میخواید یا نه؟
بله، خواسته هر دومون هست.
خب اون وقت اون خانم رو میشناسید یا از بانکی که در اونجا تخمک هست استفاده میکنی؟
من از بانکی که تخمک هست، چون ما کسی رو که اینجا نمیشناسیم. ضمن اینی که ما اینجوری که تحقیق هم کردیم، تو بانک ها سرچ کردیم، اینی که تنها یه نژاد مثلا پرشین همین ایرانی بود که مثلا تمام اسکرینش و اینا بود، ولی خب بقیه نژاد ما مثلا خب دوست نداریم. من مثلا خب مثلا
نه، اون که درست هم نیست از دم، هم تفاوت هست، هم بعدن فرزندتون یه شکل و فرمی رو پیدا میکنی که شبیه شما نیست و ساملا سوال برانگیزه تو این گونه موارد که حتما باید یه نفر شبیه و مانند باشه. فقط اشکال کار بنک‌ها اینه که چون در یه حدی حرکت بیشتر نمی‌کنن، این که اون آدم چند روز گرفتاری و بیماری داره سر جاش هست. بنابراین فرض کن یه تخمک بیمار یا یه گرفتار، چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی یا برای قابلیت‌ها و استعدادهای دیگه باشه، اون وقت بعد شما یه فرزندی خواهید داشت با یه به هر حال موانع و محدودیت هایی. به همین جد است که تو این گونه موارد من خیلی شخصی ها اینقدر شخصی کرد نداره، ترجیم فرزند خواندگیه. حداقل تا حدودی آدم میدونه اگر نوزاد بگیرید یه کلیاتی هست، به هر حال ریسکی هم با خودش داره. اگر از ذره بزرگتر باشه ولی شرایط بدی نداشته باشه، به هر حال از یه جنبه هایی بهتره. خودم در پروسه پرهزینه هم گرفتن تخمک و بعدم جراحی مربوط به اون یا به هر حال پروسیجر مربوط به اون، بعدم همچنان با یه مقدار ابهام تازه، ای بسا بدن شما هم به این راحتی اون رو قبول نکنه و نگه نداره.
و اینکه آقای دکتر، این نظر دکتر اینجا بود که گفته بود شما از لحاظ طبیعی این امکانو دارین، ولی خب ممکنه طول بکشه، ممکنه زمان ببره، ولی بهترین چیزی که اگه شما بخواید توی این سن و سال بچه داشته باشین فقط و فقط اینه که شما از دونر استفاده کنین. و من سوالی که پرسیدم راجع به ژنتیکش و بیماری‌های روانی، اینا به من گفتن که ما همه جوره ما اسکرین می‌کنیم و دونرامون رو انتخاب
میکنه. نه اونقدر اینجوری نیستن بانک ها. من اون مورد شما رو نمیدونم ولی اینگونه نیست که اونا، آخه برخی از وقت این چیزا به این سادگی ها نیست. شماره یک. بعدم دومی که اگر از هنوز امکانش هست، به نظر من با رعایت یه اصولی که همچنان پزشکی است، از ماجرای اسیدی بودن و بازی بودن فرض کنید شما و زمان احتمالی تخمک گذاریتون و رابطتون و اینا، یه مقداری میشه افزایش داد این احتمال رو. و من ترجیحم این است که چون اون یکیش فرقی نمی کنه، شما یکی دو سالی همچنان کوششتون رو بکنید که از خودتون فرزندی داشته باشید. اگر نشد، همچنان نظر شخصی من، اصلا می که به من بگه نظرت غلط است و بد است، حتما ازشون قبول میکنم. دلیلی هم برای حرفم ندارم، ولی من فرزند خواندگی رو تو این گونه موارد بیشتر ترجیح میدم.
من آقای دکتر، حرف شما برای من و همسرم سنده.
نه نکنید، اون نظر شخصی
مزن. بله من هم خوب علاقات روحی خیلی مثلا از این مسئله همش میگم، یا آخر اگه من یه وقتی این مثلا دختری باشه که مثلا نمیدونم مثلا خیلی سیگار کشیده باشه یا خیلی مشروب خورده باشه، من مثلا که همش پیش خودم فکر میکنم خب من مثلا چجوری میتونم این کار بکنم، ولی خب به خاطر خانواده‌ام، به خاطر همسرم دوست دارم از طرف هم بچه دار بشیم. بعد آقای دکتر راجع به فرزند خواندگی، شما نظرتون که ما از ایران اگه بخوایم این کارو بکنیم و ترای کنیم و اگه نتیجه نداره و اگه خواستیم فرزند خواندگی، به نظر شما باید بریم ایران یا همینجا؟
ببینید اولا بذارید یه نکته رو عرض کنم. ماجرای قبلی رو که بهش اشاره کردید، این که یه تخمک دیگری باشه تو بدن شما با اسپرم همسرتون، بعدم نگهداری 9 ماهش، بعد تولدش هست، بعد یه اشاره به این که مشروب خورده باشه، سیگار اونقدر شاید موضوع من نباشه. من نگرانم فرض کنید افسردگی و بیماری های دیگر روانی تو خانواده و فامیل هستن که با معمولاً این ارزیابی‌های مقدماتی بانک‌های اسپرم و تخمک اونقدر در حد کمی که من میدونم چک نمیتونن بشه. بنابراین من نگران سیگار کشتنش نیستم، ولی من نگران فرض کنید بیماری‌های دیگر چه فیزیکی، حتی مشکل قلبی یا مشکل کبد و کلیه هستم، ولی که خیلی از اوقات ممکنه اونو چک کنن، ولی ای بسا یه خانواده است که مشکل جهاز هاضمه دارن برار یا تنفسی دارن، یعنی این یه طرف قضیه هست. دوم در جهت فرزند خواندگی، اونو میشه به گناهی مختلف با حالی که هر دوی شما دارید انتخاب کرد، ولی البته اگر یک کسی شبیه و ماننده شما باشه برای بچه یا بچه ها یا برای شما ساده تر و راحت تره، برای که اون پرسشی که دائما آدم باید جواب بده رو نمیده. مثلا فرض کنید، امیدوارم مثلا کسی بهش بر نخوره، شما فرض کنید یه فرزند سیاه پوست بیارید، خب هر کس شما دوتا رو ببینه با یه پسر یا دختر سیاه پوست میخواد ببونه موضوع چیه، و حالا همیشه با دائما توضیح داد. بعدم برای بچه سنگینه که ببینه تا یکی میبینتش این پرسش رو مطرح میکنه، بنابراین حتما به هر سه شما آسیب روانی میزنه. پس بنابراین باید یاد این باشه که یه شباهتی به شما دوتا داشته باشه، و خب معلومه یه ایرانی تو این زمینه یا یه کسی نزدیک به صورت و بدنی که شما به خصوص دارید، چون ایرانی هم یه چند نوعی هست، از اون نوع باشه، بنابراین اون رو هم باز متوجه هستم. اینکه در ایران کدامش احتمالش بیشتره، نوع خوبش رو میدونید، من همیشه وقتی میدونم که فرض کنید یک پدر و مادری هستن، فرزندی دارن یا حتی فرزندانی، بعد متاسفانه با خاطر یه حادثه پدر و مادر از دست میرن، و بنابراین بچه ها حداقل تا اونجا یه سلامتی رو دارن، یعنی اون اطمینان به این یه سال دو سال یا چهار سال بزرگ شدنشون هم هست. چون اشکال کار بچه های یه ذره بزرگ در اینه که اینا به هر حال تو محیط های ای بسا نامناسبی رشد کردن، چه در خانواده پدری مادرشون، چه توی فرض کنین پرورشگاه ها یا جایی که بودن و دوباره اونا رو دادن، و بنابراین با یه مقدار آسیبای کودکی روبرو هستن، و به همین جهت که تو این گونه موارد اصلا باید به نظر من یه نگاه دیگری داشت، که ما نمیریم فرزند بیاریم که کاملا جانشین فرزندان خودمون بشه، ما میخواییم حالا که یه چنین امکانی رو نداریم بیاریم یه خدمتی، یه موهبتی، یه نعمتی رو برای خودمون بخریم، که به نظر من بالاترین کاریست که یه انسان میتونه بکنه، و یک یا دو تا بچه رو به فرزند خواندگی قبول کنیم. حتی برخی از اوقات بسیار متفاوت، ولی از آغاز معلومه که ما دست به چنین کاری زدیم. من خودم گر ببینم پدر و مادری ببخشید و برگردن بگن که ما پدر و مادر خوبی هستیم قبول میکنم، ولی اگر من ببینم یه پدر و مادری فرزند خوانده دارن، خیلی خیلی اهمیت و ارزش و اعتبار اونا پیش من بیشتر میشه. و من خودم تو کار روان درمانی تراپی با بسیاری از بچه‌هایی که فرزند خوانده بودن، ادابتد بودن، روبرو شدم که بهترین بودن برای پدر مادر، و پدر و مادرم با داشتنشون بهترین حال و احساس داشتن، که ای بسا اگر فرزندان خودشون رو می‌داشتن به این اندازه نبود. بنابراین خود این یه نوع ارتباطی رو نشون میده که یک کسی دست به یه خدمتی زده و قبول یه تعهد و مسئولیتی رو کرده، که نه به خاطر اینکه ازدواج کرده، بلکه به خاطر اینکه بتونه یه پسر و دختری رو به یه جایی برسونه که بهش زندگی و شادی و امید و آینده بده. بنابراین فقط نظرمه، یعنی اینقدر نظرم است که باز جمله‌مو تکرار میکنم، هر کس که غیر از این فکر میکنه احتمالاً نظر و عقیده بهتر و درستی داره، و من نه، ولی من ترجیحم اینه یکی دو سالی شما هنوز چون 36 سالتونه کوششتون رو بکنید، یه دو سه سالی شد بلکه بعدش دیگه ماجرای سن شما اونقدر مهم نیست، چون ماجرای سن برای تولد برحال از خودتون و طبیعیست که مثلا است، و الا یه جوان 20 ساله به هر دلیلی بخواد فرزند خوانده داشت باشه، یادم 50 یا 60 ساله اونجا با توجه به شرایط بچه و خودش من عیب و ایرادی نمیبینم. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و سرارتون اتفاق میفته. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من می‌خواستم قربونتون باشم، اولش که شما فرمودین من قطع کردم، آقای دکتر من می‌خواستم بگم اگه شده باشه 24 ساعت من منتظر بمونم که با شما صحبت کنم، من باهاتون منتظر
می‌مونم.
وقت قطع نمی‌کنم.
مرسی عزیزم. لطف شما.
روزتون خوش آقای دکتر. ممنونم.
خدا نگهدار شما و همسر گرامیتون. چنگ و نجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایی.
من میخواستم اول ازتون تشکر کنم، پارسال تماس گرفتم با هاتون راهنمایی کردین در مورد مدرسه پسرم و خدا رو شکر امسال قبول شد توی اون مدرسه که نمبر وان توی اورنج کاونتی و نمبر تو توی کالیفرنیا هست. و خیلی
به هر حال شما میدونین اینا دلیل و نتیجه ارث پدریست نتیجه. و من از همسرتون تشکر کنم. دوم
الهی
قربونت برم. حالا خبر بدم دارم پشتش. من متاسفانه به دلیل گرفتاری امروز روی خط فقط 12 دقیقه وقت دارم براتون. ببینید چی کارش
میکنم. حتما تون تون میگم.
آره بریم سراغ بحثا.
این دفعه میخوام در مورد خودم بپرسم. من بچه اول خانواده ام، مادرم خیلی جوون، پدرم خیلی جوون بودن و یه خواهر برادر دارم از خودم کوچیکتر، 3 سال 4 سال از خودم کوچیکتر. مامانم خیلی پر انرژی ما رو بزرگ کرد، ولی خب متاسفانه پدرم وقتی که من 14 سالم بود مریض شدن و وقتی که 17 سالم بود متاسفانه یه پدر خوب و خیلی 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 خوب از دست دادیم. بعد مامانم ما رو بزرگ کرد. من همیشه درس خوندم، مامانم میگفتش که هیچ وقت گریه نکن، درس بخون. بعد من دانشگاه قبول شدم و سن 22 سالگی هم با همین آقایی که خیلی باهوش هست من ازدواج کردم.
شما باهوش هستید، شما باهوش نمونه بودن که ازدواج میکرد. شما الان هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 38 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
شوهرم امسال 50 سالشون میشه.
اوکی. فرزند چی دارید؟
یه پسر دارم که 12 ساله شد دیشب و یه دختر کوچولوی 4 ساله دارم.
خب حالا بریم سراغ خودت.
بله 8 سال اومدیم آمریکا، انقدر پر انرژی همش از وقتی که اومدیم. من همه راه ها رو باز کردم برای شوهرم، خیلی ادوکیتد PhD داره. از توی مدرسه ای که کار میکردم، یعنی بعد 6 ماه رفتم تو مدرسه کار کردم تا به الان، توی اونجا یه نفر رو آشنا پیدا کردم، از همه میپرسیدم تا اینکه شوهرم کار پیدا کرد و خیلی موفق، خیلی خیلی موفق. الان تا اینکه پارسال برای مادرم بعدی که سیتیزن شدم اقدام کردم برای گرین کارت، تا پارسال که دیگه همه کاخهای آرزوم خراب شد و این ترافل بن اومد و برادرم یک ازدواج بسیار ناموفق داشت و خودم امتحانی خواستم بدم که وارد دانشگاه بشم دوباره که فوق لیسانس بخونم، این امتحانا رو نتونستم، همه رو با یه دونه یه پوینت کمتر رد شد، قبول نشدم و الان خیلی مغزم آشفته است، هیچ انرژی برام نمونده. همش دارم برای مادرم میسوزه که این همه زحمت کشیده، ولی خب همیشه سختی دیده.
نه سب کنید سب کنید، نه این انتظار و توقع از خودتون نداشته باشید. ببینید شما آمدید، اولا پدر جون رو در 14 سالگی با بیماری 17 سالگی از دست دادید، مادر شما رو بزرگ کرده، ازدواج کردید، با همسر خوب آمدید، دو تا فرزند خوب دارید، آمدید اینجا دارید زندگی میکنید، به هر حال شرایط سیاسی حاکم شده و مادر جون نتونستن بیان، ولی اولا حتما این ایام گذرا خواهد بود به دلایل بسیار، نتیجتا اون موضوعش منتفی است. بعد از اون خواستید برید دوره فوق لیسانس، با توجه به اینکه به نظر من با داشتن دو تا بچه با تفاوت سنی که دیدم یه بار سنگینیه، حالا اینجا هم بد آوردید، بعد هم بخواید هنوز میتونید برید، از اون گذشته سنتون اونقدر نیست که مسئله باشه، چون الان نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن سنشون اوور 40 ساله در امریکا. بنابراین اصلا رها کنید عزیز. یعنی من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم، شد شد نشد نشد. حالی که شما دارید استراب از یه طرف، افسردگی از جانب دیگه و بعد یه خشمی، یعنی افتادید تو مثلث زحمت و نکبت، آسیبی به خودتون میزنید بیش از همه، بعد به بچه و همسرتون. مثلا دلیل نمیدونم. بله به
دقیقا دخترم از هم میپرسه مامان الان تو مدی یا هپی؟ یعنی واقعا خیلی
من خب من بگید نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم. مادر جون میخواستن، دلشون میخواست، شما میخواستید، یعنی میگم نمیاد. ولی این دیگه چیز عجیب و غریبی نیست عزیز. تو از کجا که میامدن با توجه به شرایط و وضعیت و زندگی، ای بسا با توجه به آنچه که برایشون گذشته، اینجا خیلی براشون بهتر میبود. تو هم شک کردی عزیز؟
آخه الان تنها، یعنی برادرم از ایران رفته، خواهرم رفته.
آخه مجرد آخه چرا یک کسی تو کشور خودش تنها سازم؟ به من بگید اونایی که نزدیک بودن رفتن میپذیرم، ولی یه مرتبه این ماجرا اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. علاوه ایشون با توجه به توانایی هایی که داشته، شما دوتا رو به اینجا، ستا رو به اینجا رسونده، با وجود از دست دادن همسر، برای شبکه از دوستان، فامیل، ارتباطات هست، شما نیستید. بعدم هر کاری که میشده ما شما کردید، خب نشده. بعدم مرس کردم نمیتونه بلند مدت باشه، یعنی به درحال بسیار این اوضاع یک سال است. بنابراین خودتون
از یه دیگه مغزم توفانه، یعنی همش اصلا دیگه نمیتونم درس بخونم، نمیتونم حتی چشمان هم تار میبینه انقدر تا این حد.
آخه عزیزم موضوع رو اینقدر بزرگ نکنی. ببین من اون مطلب و خدمتتون عرض کردم، بیاد اصلا ارزیابی کنیم رنج و یا لذت مادر رو در ایران و رنج و لذت مادر رو در امریکا. این اصلا اینقدر نیست که آدم بخواد بیش از یه اقدام کار دیگری برش بکنه. آخه این خبرها هیچ جا نیست عزیز، یعنی این تفاوت ها اونقدر نیست. و بعدم ببینید اشکال کار برای که کسی اذیت میشه مثل شما در اون جمله هاییست که میگید. اگر این گوله نگاه میکرد که میخواستیم و مادر میخواست که بیاد ولی فعلا به دلایل ویزا نشده، خیلی فرق میکنه که آدم اینو بگه که مادرم اونجا تنهاست. یعنی شما یه دفعه باره این موضوع رو 20 برابر میکنه و آدم تو زندگیش قرار نیست این کار رو بکنه. دیدید که بلافاصله واکنش من این بود، شما الان به من بهترین غذای دنیا رو بدید ولی اگر من به جای ساعت 12 ساعت 1 غذا بخورم، نون خالی، ای بسا لذتش از اون بهترین غذای شما بهتره اگر بخواید به من 12 بدید، فقط بخواد این یه ساعت بیشتر صبر کنم. یعنی اینقدر مقایسه ها رو بهش اهمیت ندیم که مادر در ایران، مادر در امریکاست و این شما رو این گونه اذیت کنید. بله شما قسمت مربوط به خودتون انجام دادید و بعدم من شما تو دنیایی هستیم که تازه کارمونو که انجام بدیم، حتی وقتی به خودمونم مربوطه مقدارش انجام نمیشه که به دیگران مربوطه عزیز. و بنابراین یا مثلا فرض کنید رفتن فوق لیسانس، حالا اولا معلوم نبود که این فوق لیسانس چقدر هست و انتخاب درستی باشه با توجه به بچه ها، با توجه به خانواده، با توجه به شرایط تو. دومی که بعدا فایده اون چند روز هست، بعد ما مثلا به تأخیر افتادن دو سال دیگه چی میشه؟ من فکر بودم که اگر وقتی دکترامو گرفتم دو سال بعد گرفت بودم چی میشه؟ یعنی وقتی در بلند مدت بهش نگاه میکنید میبینید این خبرها نیست. من بارها عرض کردم نه خوبی خوبان اونقدره که گفتن، نه بدی بدان، نه خوبی زندگی اونقدره که گفتن، نه بدی زندگی. این چیزا خیلی بیشتر به هم نزدیکن. بنابراین بی خودی بزرگش و مهمش نکنیم، چون تمام هنر زندگی عزیز، یعنی اصلا حساسیت حواس رو داریم که من دقیقتر ببینم، دقیقتر بشنوم، از زیبایی ها لذت برم. ولی شما دارید حساسیت احساس به من نشون. حساسیت احساس بیدید یعنی چی؟ یعنی من چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنم، در حالی که ما باید لطافت احساس داشته باشیم که لطافت احساس یعنی من چیزهای کوچک خوب رو بزرگ میکنم. شما روزی که آمده چیزهای کوچک بد رو اینقدر بزرگ کردی، مثل نیومدن یا هر چیزی یا امتحان، و بعدا چیزهای کوچک خوب رو بزرگ نکردید، زندگی بسیار سخت و تلخ میشه.
آخه اصلا من اینطوری نبودم، یعنی همش مثلا حتی شوهرم میگفت تو همش خوبی‌ها رو می‌بینی که مثلا، ولی اصلا اینکه این چند وقت خیلی تغییر کردم و این خودم رو داره عذاب میده.
میفهمم عزیز، ببینید
این نگاتیویتی منو عذاب میده.
نه دیگه من تو زندگیم عزیز، حتی در ارتباط با موضوع فوق العاده مهم، یعنی بسیار اساسی، همیشه بحثم این بوده که من کارو کوششمو میکنم، واقعا شد نشد. من گفتم خدای بیچاره تو 6000 سال 124000 تا راهنما فرستاده، 17 روز یکی معجزه‌ام که البته میگم نکرده ولی کرده، بهش رو جهنمم را انداخته، کتابم می چاپ کرده پشت سرم فرستاده، یه آدم حسابی از توش در نمیاد. حالا یه دفعه شما از راه رسیدید میگید من میخوام کارا به وفق مراد من باشه، نیست، باور کنید نیست. خود خدا به کتابای آسمانی مراجعه کنید، اینقدر گله و شکایت میکنید که چقدر کارش خرابه، حتی بعد از اینکه حابیل و قابیل میزنن هم دیگر رو میکشن، در تورات آمده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت، یعنی فهمید واقعا در خلقت خراب فرموده، پشیمون شد. حالا شما یه دفعه از راه رسیدید که من چرا کارام اونگونه که دلم میخواد انجام نمیشه، خب یه ذره حال خدایی پیدا کنید. اصلا راه کن عزیز، من کار و کوششمو میکنم، برای که اصلا نگاه دیگریم، من خودم تو زندگیم اگه قرار بود که نگاه کنم به جنبه‌های بد و منفی، از پا در میرم. من تو روی تخته مینویسم فکر بد، ابطال کردن فکر یا عقیده یا فکر بد، فکر غلط، فکر منفی، همیشه موجب احساس بد میشه. آدم نمیتونه فکرای غلط بکنه یا فکرای بد و منفی بکنه یا تصورات منفی یا بد داشته باشه یا عجیب و غریب داشته باشه و حال خوبی پیدا کنه. خب برای چی؟ برای ما تنها چیزی که داریم حالمون عزیز. به همچنین که همیشه گفتم همه هنر زندگی در چیه؟ که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است.
توفانیه.
خب بلش کن هیچی درون توفانی خود تو با ظاهر آرام دیگران مقایسه نگو، بگو وای خوش به حال اونا، اونام توفان دارن، سیر و سرکه دارن میجوشن. رها کن عزیز، به بچه ها برس، به همسر برس، به خودت برس. مادر هم میدونه تو چقدر دلت میخواد این کارو بکنی و مهم در این زمینه ها نیت شماست، یعنی اون چیزی که میخوای. و وقتی نمیشه، من اگر خدا بودم هر کسی که نیت خوبی میکرد 90% پاداشو بهش میدادم، هم از این که بکنه یا نکنه. مهم اون انگیزه است، اون اینتنشنه، اون نیته. اون وقتی خیر باشه مهم نیست کارا انجام بشه یا نشه. به هر حال خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودت، همسر عزیزت و دو تا بچهای گلت هم باش و برات آرزوی بهترین ها دارم. امیدوارم مادر جونم هر چه زودتر اینجا باشن. اگرم یه موقع اومدن برشون دار بیا رادیو من ببینم این مادر که اینقدر خوب بوده کدام. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین آقای دکتر، زنده باشین. سلامت.
شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای آنجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و اقتصاد و روی خط پول و پر جیبای پر پول دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.